الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برهان نهمی که در مسئله تجرد نفس اقامه شد با چند بیان تقریب شد و نوع بیانها هم به صورت شکل ثانی بود، مثلا اینطور که قوای بدنی با کارهای فراوان خسته یا فرسوده می شود و قوه نفسانی این چنین نیست، پس قوه نفسانی مادی نیست. یا قوای بدنی همراه با کار قوی یا بعد از کار قوی بلا فاصله قدرت انجام کار ضعیف ندارد، قدرت نفسانی این چنین نیست، زیرا همراه با ادراکات قوی ادراکات ضعیف دارد، یا در کنار ادراکات قوی بعد از اونها ادراکات ضعیف دارد، پس قوه نفسانی قوه بدنی نیست. مرحوم آخون فرمودن این برهان نهم بیش از این ثابت نمی کند که قوای نفسانیه و قوه تعقل به مانند آن بدنی نیستند. تجرد فی‌الجمله را اثبات میکنند ولی تجرد عقلی را اثبات نمیکنند. ثابت میکنند که اینها بدنی نیستند، مادی نیستند. نه ثابت بکند به اینکه اینها تجرد عقلی دارند. نشانش آن است که همه این مقدمات در تخیل هم جاری است، در توهم هم جاری است، با اینکه اونها تجرد عقلی ندارن. امام رازی و امثال امام رازی خیال کردن این دلیل نهم برای تجرد عقلی کافی است و ثابت میکند که نفس دارای تجرد عقلی است. لذا اشکالی که به قوه خیال و امثال قوه خیال میشد اینچنین جواب میدادن که قوه خیال مانند سایر قوای بدنی و مادی توان اون را ندارن که بعد از کار قوی کار ضعیف انجام بدهن، این قدرت را ندارن. اون وقتی که قوه خیال در یک کار قوی غرق شد، دیگر انجام کار ضعیف از اون مقدور نیست. بنابراین امام رازی و امثال امام رازی پنداشتن که این دلیل نهم برای اثبات تجرد عقلی است و همون تجرد مطلوب، و قوه خیال و امثال قوه خیال هم مانند قوه بدنی خواهند بود، زیرا با ادراک قوی قدرت بر ادراک ضعیف ندارد. مرحوم آخون می فرماد به این که این برهان اصل تجرد را ثابت می کند، نه تجرد عقلی را. لذا هم در قوه عاقله مصداق دارد و هم در قوه خیال مصداق دارد. قوه خیال هم اگرچه اونچه یک تخیل قوی داشت، می تواند در کنارش تخیل ضعیف داشته باشد. قوه واهمه هم اگر یک توهم قوی داشت، میتواند در کنارش توهم ضعیف داشته باشد. و اما اونجا که شما گفتید اگر قوه خیال غرق بشود در ادراک یک مطلبی، دیگر قدرت تخیل امر جدید را ندارد، اونجا که قوه خیال غرق میشود نشانه ضعف اوست، نه نشانه تخیل قوی، زیرا تخیل قوی در صورتی است که این قوه مدرکه اون صورت مدرکه را بتواند تسخیر کند، نه خود تحت شعاع او قرار بگیرد. اگر قوه خیال در درک یک مطلبی غرق بشود، معلوم می‌شود که عاجز است نه قوی. قوه خیال اون وقتی قوی است که بتواند مطلبی را به خوبی درک کند که اون مطلب تحت سلطه این قوه باشد، نه این قوه مقهور اون مطلب باشد. و این را نمیگویند تخیل قوی. و همین معنا هم درباره تعقل هم هست. اگر قوه عاقله در درک یک مطلبی غرق بشود، دیگر قدرت درک معقول دیگر را ندارد. لذا وقتی عاقله در جنب جلال و جمال خدای سبحان غرق شد، از همه چیز غافل از حتی از ذات خود. این خاصیت غرق شدن اون قوه مدرکه است، نه خاصیت ادراک قوی. اگر قوه در اون مطلب ادراکیش غرق بشود، توان ادراک مطلب دیگر را ندارد، چه عاقله چه غیر عاقله. نشانش آن است انسانی که مستغرق در جلال و جمال الهی است، از همه چیز غافل است حتی از خودش. یک بیانی است که سیدان استاد رضوان الله علیه در این تعلیقشون دارن، که این بیان مطابق با بیان مرحوم خواجه در شرح اشارات است که عرض میشه. بنابراین در صفحه 299 مرحوم آخون فرمودن به این که این برهان فقط بر اصل تجرد دلالت میکنند، نه بر تجرد معقول. هازل برهان و یدل ایزن یدلو علا کون القوت الخیالیت غیر جسمانیه. همونطوری که دلالت میکند بر اینکه عاقل جسمانی نیست، دلالت میکند بر اینکه قوه خیال هم جسمانی نیست. چون این دلیل تجرد از بدن است، نه تجرد از مقدار و مانند آن. امام رازی که به این نکته نرسیدن و قوه خیال را جسمانی میدانستن، گفتن به اینکه قوه خیال چون جسمانی است، حکم قوای بدنیه را دارد. یعنی اگر یک تخیل قوی داشت، از انجام تخیل ضعیف عاجز است. و اول نقض کردن، گفتن چگونه قوه خیال با اینکه بدنی هست و جسمانی هست میتواند یک کوه را تخیل کند، به دنبالش یک پشه را تخیل کند. با اینکه بدنی هست میتواند اول کار قوی انجام بدهد، در کنارش کار ضعیف انجام بدهد. این را خود امام رازی هم رد کردن، گفتن که قوه خیال جسمانی هست، اما تخیل کوه قوی تر از تخیل پشه نیست، برای اینکه مدرک قوی است نه ادراک قوی. مرحوم خواجه فرمودن در شرح اشارات در همون فصل سوم از نمط هفتم اشارات تنبیهات، فرمودن به این که نگویید ادراک ضعیف است و مدرک قوی است، چون ادراک و مدرک یک واقعیت است، همونطوری که اینجا اشاره شده. کوه خارجی قوی تر از پشه خارجی است، نه کوه ذهنی قوی تر از پشه ذهنی باشد. زیرا این کوه خارجی به حمل شایه کوه است و اثرش قوی تر از اون پشه خارجی است، اما کوه ذهنی که به حمل شایه کوه نیست، یه صورت ذهنی است. این صورت ذهنی کوه با صورت ذهنی پشه تفاوتی ندارن، که یکی قوی باشد دیگری ضعیف. وجود خارجی اونها که واقعا وجود اونها تفاوت دارد، اما وجود ذهنی اونها که وجود علم است نه وجود اونها، به حمل شایه اینا کوه و پشه نیستن، به حمل شایه اینا علم هست، لذا یکی قوی تر از دیگری نیست. همون بیانی را که مرحوم خواجه در شرح اشارات دارن، سیدن استاد رضوان الله در اول این تعلیق دارن که نگویید فلک و افلاک قوی تر از خردله است. بله، فلک و افلاک در وجود خارجیش قوی تر از وجود خارجی خردل است، اما وجود ذهنی فلک با وجود ذهنی یک پر اسفنج که قوت و ضعفی با هم ندارد. صدر بیان سیدن استاد ناظر به همون مطلبی است که مرحوم خواجه در فصل سوم از نمط هفتم شرح اشارات هم بیاد بینید. مرحوم آخون در رد امام رازی که امام رازی گفتن در این گونه از موارد مدرک قوی است نه ادراک، ایشون فرمودن بین که نه ادراک یا طبق تفسیر مشهور همون صورت حاصله شیء است که عین مدرک است، ادراک همون مدرک به ذات است، یا منظور از ادراک اون اضافه بین مدرک و مدرک است که مبنای شماست. اگر ادراک همون صورت مدرکه باشد دیگر صحیح نیست ما بگوییم مدرک قوی است و ادراک ضعیف است، زیرا علم همون صورت حاصل است، چیز دیگر نیست. و اگر منظور از ادراک اضافه باشد که بین مدرک و مدرک است، اضافه ذاتاً به قوت و ضعف موصوف نمی شود، اضافه تابع مضاف الیه است. اگر مضاف الیه قوی بود اضافه هم قوی است، اگر ضعیف بود این هم ضعیف. اگر علم اضافه است بین نفس و بین اون صورت، اون صورت اگه قوی بود این اضافه هم قوی خواهد شد، اون صورت اگه ضعیف بود این اضافه هم ضعیف خواهد شد. پس این اشکال مبنایی. و اما در عبارتتون این چنین آمده که چون ادراک باید قوی باشد، مدرک اگر قوی باشد کافی نیست، قوت مدرک اثر ندارد، قوت ادراک اثر دارد و ضعف و قوه را به ادراک بردید نه به مدرک، دیگر نباید بگویید به این که اگر ما کوه را یا فلک را ادراک کردیم مانع از ادراک امور ضعیفه نیست، باید بگویید مانع از ادراکات ضعیفه نیست نه ادراک امور ضعیفه، که ضعف را دیگر به اون متعلق نسبت ندید، چون شما گفتید اون که نقش ندارد. تعبیرتون این هست که در همون صفحه 299 که نقل کردن این بود، ولعیل ذالک لا یمنع ادراکنا لها، یعنی ادراک ما نسبت به شمس و قمر و سما، لا یمنع ان ادراک المدرکات ضعیفه، باید میگفتید لا یمنع ان ادراکات ضعیفه نن ادراک المدرکات ضعیفه. بنابراین ضعف رو نباید به مدرک نسبت میدادید. بعد به دنبالش هم گفتید و اما اذا قوی تخیلنا لها، اگر این تخیل قوی باشد، به حیث سرنا مستغرقین فی ذلک تخیل امتنع علینا والحال هذه تخیل شیء الحقیر، که باز حقارت رو به متخیل نسبت دادید، باید بگویید امتنع علینا تخیل ضعیف نه تخیل شیء حقیر. اشکال مرحوم آخون این بود که تعبیرتون مناقض با حرف شماست. مرحوم حاجی رضوان الله در اون تعلیقه ایشون داشتن به این که تعلیقه صفحه 300 که مرحوم آخون اشکال کردن، گفتن به این که سم قوله و اما اذا قوی تخیلنا امتنع علینا والحال هذه تخیل شیء الحقیر، مرحوم آخوند اشکال کردن گفتن این یناقض ما ذکره حیث وصف الشیء المتخیل را بالحقاره دون الخیال، با اینکه شما گفتید بحث در ادراک است نه بحث در مدرک، باید قوت و ضعف را در ادراک تلخیص میکردید نه در مدرک، معذارک در اینجا گفتید شیء حقیر یعنی مدرک ضعیف و مدرک حقیر. مرحوم حاجی فرمودن به این که این حقیر صفت تخیل است نه صفت شیء. این به عرض رسید که مطابق با عبارت مباحث مشرقیه نیست، زیرا امام رازی در مباحث دارد که اگر تخیل ما قوی شد امتنع علینا تخیل الاشیاء الحقیره. دیگر این توجیه صحیح نیست که ما بگوییم این حقیر صفت تخیل است، در حالی که ایشون میگن تخیل اشیاء حقیره. به با عبارت دیگری هم که امروز بررسید که دارن لا یمنع ادراکنا لها ان ادراک المدرکات ضعیفه، معلوم میشود که درباره مدرک هم بحث میکنن، که این نقض مرحوم آخوند وارد خواهد. اما دو مطلب دیگر که یکی این که استغراق غیر از قوت درک است و یکی این که استغراق مانع هست ولی هم در عقل هم در خیال، این مونده. اون عبارت از این است که فبودن و ایزن الاستغراق فی ادراک شی، که شما گفتید اگر ما مستغرق در درک یک امر بشویم و ادراک ما قوی باشد بالاستغراق دیگر توان انجام چیزی دیگر نداریم، استغراق نشانه قوه درک نیست، نشانه ضعف درک است. و ایزن الاستغراق فی ادراک شی این فعل حقیقت یرجع او الى ضعف الادراک به نسبت الى وجود المدرک و غلبت وجود المدرک و استیلائهی على القوت الادراکیه. اگر مدرک قوی بود و مدرک را تحت شعاع قرار داد، اونجاست که مدرک غرق می شود و این نشانه قوه درک نیست، نشانه قدرت و عظمت مدرک است که قوه مدرک را تحت سلطه قرار داد. این یرجع او الى ضعف الادراک به نسبت الى وجود المدرک و غلبت وجود المدرک و استیلائهی على القوت الادراکیه. بنابراین فیقهروها عن الاحاطت به و الاکتنا، چون مدرک قوی است، قاهر است و قوه ادراکیه را مقهور می کند، نمی گذارد قوه ادراکیه به کنه مدرک برسد. فیق هر قوه ادراکیه را انل احاطه به اون مدرک و پی بردن به کنه مدرک. پس فلیس الاستغراق فی ادراک شیئن عبارتن ان تسلط الادراک علی المدرک، بلکه استغراق نشانه تسلط المدرک علی الادراک له. و ایزن ما ذکر استغراق نشانه این نیست که مدرک مسلط باشه، بلکه استغراق نشانه آن است که مدرک بر ادراک کننده مسلط است. فلیس الاستغراق در ادراک زید نسبت به یک شی عبارت از تسلط ادراک زید بر اون مدرک، بلکه استغراق نشان میدهد که این مدرک غرق در اون مطلب شد، اون مطلب بر این مسلط بر شخص مسلط شد، بلکه نشانه تسلط مدرک است علل ادراک له. یعنی این ادراک که فعل مدرک است تحت سلطه اون مدرک قرار گرفته، چون اون مطلب قوی است فعل مدرک را تحت سلطه خود قرار داد.
ادراک همون ادراک
لحنه گرد
نیست،
نه ادراک یعنی همون ادراک این شخص نسبت به اون، ادراک این شخص نسبت به اون مطلب مقهور اون مطلب است، اون مطلب مسلط بر این فعل شخص است. و اگر چنون چه استغراق قوه خیال مانع از آن است که قوه خیال چیزی دیگر را درک کند، اولا استغراق نشانی قوت نیست، ثانیا در تعقل هم همین طور است. اگر عاقله در درک یک مطلبی غرق شد از ادراک معنای دیگر عاجز است. و ایزن ما ذکرهو، یعنی اون چرا که امام رازی در باره قوه خیال ذکر کرده، این در باره عقلم هست. مشترکون بین الادراک العقلی و الادراک الخیالی. زیرا فانا متستغرقنا فی تعقل شیء عظیم قوی الوجود عالی المرتبه رفیع السمک، اگر عاقله ما در تعقل یک مطلب عمیق و بلندی غرق بشود که رتبه وجودیش قوی است و بلند است و سمک و ارتفاعش رفیع است، انقطعنا عن تعقل غیرهی، هر جا که ما یک مطلب عمیقی را خواستیم درک بکنیم که اون مطلب بر تعقل ما مسلط شد و تعقل ما مقهور اون مطلب شد، ما از تعقل مطلب های دیگر عاجزیم. این خاصیت استغراق است، این را نمیگن کار قوی. انقطعنا عن تعقل غیر اون شی، نشانش این است که و من استغرق فی جلال الله سبحانه و تعالی و عظمته امتنع علیه الالتفات الى ذاته فضلا عن تعقل معقولات اخرى. اگر کسی در مقام جلال الهی غرق بشود به خود توجه ندارد، فضلاً از این که به غیر توجه داشته باشد. این معنا را امام رازی هم قبول کرده در همین مباحث مشرقیه، در همین جلد 2 صفحه 373 اعتراف کرده خود امام رازی. این نشانه آن است که استغراق به معنای قوه تعقل نیست. فتحصل که اصل مطلب صحیح است رو اون قیاس هایی که به شکل ثانی تنظیم شد و نتیجه اون قیاس ها هم آن است که قوه نفسانی بدنی نیست، نه تجرد معقول دارد. این دو مطلب چون نتیجه آن است که قوه نفسانی بدنی نیست، می سازد که هم در حد تخیل باشد و هم در حد تعقل، هم تجرد خیال را اثبات میکند هم تجرد عقل را، منتها در حد مثال اثبات میکند نه در حد معقول. مطلب بعدی آن است که اگر ادراک قوی شد که در حقیقت کار قوی مدرک هست، مانع از ادراکات ضعیفه نیست. مطلب بعدی اینه که استغراق غیر از قوه درک است. استغراق اونجاست که قوه مدرکه مقهور میشه. بقیه امرون که سیدنال استاد رضوان لاله اشاره کرده است به مرحوم آخوند اصل بحث رو عنوان کردن، اون اینه که درک قوی به درک ضعیف به اون وجود خارجیش اشاره ندارن. مطلب اگر بدیهی بود، به حس نزدیک بود، این می شود ضعیف. مطلب اگر نظری بود، از حس دور بود، درک او می شود قوی. پس درک وقتی قوی است که مدرک از حس دور باشد و نظری باشد. درک وقتی ضعیف است که مدرک به حس نزدیک باشد و در دسترس حس باشد. انسانی که گرفتار حواس است بخواهد از عالم حس پرواز کند، یک امر غیر محسوس را درک کند، برای او دشوار است. ولی اگر خواستی امر محسوسی را درک کند، یک امری که ریشه حسی دارد و از حس برخاست، همه حواس تاییدش میکنند، لذا با آسانی درک میکنند. پس درک ضعیف یعنی همون صورت علمیه و درک قوی هم یعنی همون صورت علمیه قوی. مطلب اگر نزدیک حس باشد، در دسترس حس باشد، نفس به آسانی درک میکند، این ادراک میشود ضعیف. اگر در دسترس حس نباشد، وجودی است قوی و منزه از عالم حس است، درک او هم قوی خواهد بود. الحجت العاشره. البته این ادله که پس از دیگری خونده می شود، دوباره باید برگردیم درباره همین ادله جمع‌بندی می شود که کدام یکی از اینها درسته، کدام یکی از اینها نادرست، و اونها هم که درستن تا چند اندازه رو اثبات می کنن، و آیا اون تجرد مطلوب با همون مقداری که صحیح هست درست ثابت می شود یا نه. بنابراین در اون جمع‌بندی آشنایی با مطالب اسفار کافی نیست، حتما باید هم نمط سوم اشارات و تنبیهات و هم نمط هفتم اشارات و تنبیهات در ذهن باشد. اینجا الحجت العاشره قد سبق ان المدرک به جمیع اصناف الادراکات لجمیع المدرکات شیء واحد فی الانسان. در اصل اثبات نفس و نحوه سلطه نفس بر بدن اونجا چهار مبنا بود. یک مبنا این که انسان دارای نفوس کثیر است که از عبارت خیلی پیشینیان نقل می شد که انسان دارای نفوس فراوانی است، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسان. مبنای دوم این بود که انسان دارای یک نفس است به نام نفس ناطقه، بقیه قوا و ادوات و ابزار اون نفس ناطقه. مبنای سوم مبنای بود که مرحوم آخوند تثبیت میکرد که نفس فی وحدتها کل القوا. مبنای چهارم مبنای بود که عارف میفهمید و میدید وان این است که نفس و قوای او نظیر خدای سبحان با ملائکه‌ای که تحت تدبیر او هستند، و سبحانه تعالی از اینکه مثل داشته باشد لیسه که مثل شی، و این آیتی است و مثالی است برای او که وزان نفس و بدن وزان رب و ملائکت و رب است، که نفس داخل اون فی القوا لا بالممازجه، اونطور خواهد بود، نه نفس و فی وحدتها کل القوا. این مبنای چهارم کمتر مطرح بود، ولی طبق مبنای مرحوم آخوند این مسئله تثبیت شد که یک واقعیت است که فی وحدتها کل القوا همه کارها را انجام میده. در اونجا سخن از تجرد نفس نبود، سخن از سعه وجودی نفس بود که نفس فی وحدتی ها کل القواست. بعد از اینکه ثابت شد روح موجود است، بعد از اینکه قوای برای روح اثبات شد، اونگاه بحث شد که آیا واقعا هر یک از این قوا نفسی هست یا نفس اون بالایی است و این قوا ادوات او هستند، یا نفس یک حقیقتی است که فی وحدتها کل القوا. در اینجا از اطلاق سعی نفس بحث شد، سخن از تجرد نفس نبود، گرچه اثبات اون مسئله ملازم با تجرد نفس خواهد بود، و اما محل بحث و معیار بحث در اونجا سعی و زیغ وجودی نفس بود، نه مادیت و تجرد او. اونجا اثبات شد ان نفس فی وحدتها کل القوا. الان میخواهن همون را دلیل قرار بدن به اینکه این بدون تجرد نخواهد شد. میفرمان به اینکه در بحث های قبل گذشت که فاعل همه کارها و مدرک همه کارها ادراکات نفس است. ما هم بل وجدان میابیم و هم میبینیم درباره دیگران این حمل صادق است، که میگوییم زید هو العاقل المتوهم المتخیل الحساس المدرک المتحرک بالاراده. همه کارها مال زید است و زید با همه این کارها متحد است، منتها زید با تعقل در مرتبه بالا متحد است با توهم و تخیل در مراتب وسطا متحد است، با احساس و حرکت در مرتبه نازل متحد است و مانند آن. پس یک موجود است که همه این کارها را انجام میده و نشانش حملی است که یکی از این محمولات معقول را بر یکی از این محسوسات ظاهریش حمل میکنه. ما که میگوییم هازا شجرون، جز آن است که هازا را با حس درک میکنیم و معنای کلی شجر را با عقل درک میکنیم. اگر عاقله قوه بود جدا و قوه باصره حسی بود جدا، ما محسوس را به وسیله این باصره درک میکردیم و معقول را به وسیله عاقله درک میکردیم. اون تصدیق کننده و اون قاضی که با قضای او، با حکم او این تصورهای پراکنده میشوند قضیه و حکم پیدا میکنن و تصدیق در کنار اینها جا میگیرد، اون تصدیق کننده کیست؟ اون قاضی و حاکم به اینکه هازا شجران کیست؟ هازا را حس درک میکنند، شجران را عقل درک میکنند، موضوع را یک قوه، محمول را قوه دیگر درک میکنند. ول قاضی لابد ان یحضره المقضی علیهما، اون قاضی و حاکم که میگوید این شجر است و هاکذا، اون صوتی را که با سامعه میشنود یک معنای معقولی را بر او مترتب میکند و مانند آن، اون حاکم کیست؟ حاکم نمیتواند عاقله باشد زیرا موضوع را درک نکرده، نمیتواند حس باشد چون محمول را درک نکرده. یک واقعیتی باید باشد که فی وحدتی ها کل القوا، اگر یه واقعیتی هست فی وحدتی ها کل القوا، اون واقعیت کجاست؟ در کدام جزوی از اجزای بدن ما قرار دارد؟ آیا بدنی است؟ آیا جسم است؟ آیا صورتی است در جسم؟ آیا عرضی است بر جسم؟ آیا ذری از ذرات مغز است؟ چیست؟ می فرمان هیچ یک از این امور نمی تواند باشد. نه، اونجا بحث در وحدت نفس بود و سعی وجودی نفس بود، نه در تجردی او. اونجا ثابت شد که یک موجود مجرد وسیع است، اون که اشکالی نداشت. یعنی انسان مجموعه قواست یا اینکه یک واقعیتی است همه جا حاضر؟ اگه مجموعه قوا باشد که روابط بین مدرکات این قوا برقرار نیست. ما چیزی را که با چشم درک میکنیم میگویم این مندرج از تحت اون معنای کلی، اون معنای کلی را عقل درک میکند. تعدد قوا می آورد.
یک چیزی است که تجلیش در حد عقل اونجوری است، در حد حس اینجوری است. یعنی اونی که ادراک است و اونی که می فهمه اون یک چیزه، اونها در حد حس با واسطه و با این می فهمه در اون حد.
بسیار خوب، پس یک وجود واحد وسیع است، نه یک قوای گسترده پراکنده بشه کثرت محضه که انسان، یعنی مجموعه قوا. اگه مجموعه قوا شد، کار هیچ قوه‌ای با کار قوه دیگر در ارتباط نیست و ما بین همه مدرکات ما پیوند برقرار میکنیم از جهت حمل، خواه قضایای سلبی خواه قضایای ایجاب. پس در ما، خود ما، یک حقیقتی هستیم که همه را میفهمیم چون همه را با همه میسنجیم. پس ان نفسو فی وحدتها کلو، این چنین نیست که نفس هیل قوال متکسره بشه کسرت کسرت بهده. یک وجود واحد وسیعی است که همه جا حضور دارد. این در مسئله وحدت سعی و اطلاق سعی نفس اونجا بی اشکال. الان بحث در آن است که یه همچین موجودی که داریم آیا این مادی است یا مجرد است. میفرمان این شی اگر مادی باشد یا باید خود ماده باشد یا باید جسم باشد یا باید صورت جسمانی باشد یا باید عرض جسمانی باشد به مانند اون و تالی به اثرها باطله فل مقدمه مثل این رو مخوان اثبات کنم. الحجت العاشره قد سبق ان المدرک به جمیع اصناف الادراکات لجمیع المدرکات، خواه مدرک محسوس باشد خواه متخیل و موهوم خواه معقول خواه ادراک حسی باشد خواه تخیل و توهم و خواه تعقل و مانند آن، مدرک شیء واحد فی الانسان که النفس فی وحدتها کل. این در اون مسئله ثابت شد. الان به عنوان اثبات تجرد فرمان که نقول فنقول هذا المدرک اما ان یکون جسما من الاجسام بما هو جسم، یا جسم بما انه جسم ادراک همین امور رو به عهده دارد، و اما ان یکون قوتا او صفتا قائمتا بالجسم. حالا این قوه یا صفتی که قائم به جسم است نظیر صورت جوهری باشد که صورت می شود برای جسم، یا یک عرضی باشد که یک وصفی می شود برای جسم. و اما یکون قوتا او صفتا قائمتا بالجسم، که این قوه یا صفت حالا صورتا او عرضا، حالا قوه باشد که صورت است یا صفت باشد که عرض است، اگر لفظونه شش مرتب باشد. و اما ان یکون امرا مفارقا عن الجسم غیر قائم به، یا یک امریست مجرد که تعلق تدبیری به جسم دارد ولی در جسم حلول نکرده، نه صورت جسم است نه عرض جسم. ول اولو ظاهر البطلان، که این مدرک جسم باشد. چرا؟ برای اینکه جسم اصولا قابل ادراک نیست و بر فرض اگر جسم به معنی جسم مدرک باشد همه اجسام باید مدرک باشد، ما که درک میکنیم نه به خاطر اینکه جسمی، برای دو دلیل. یکی اینکه جسم قدرت ادراک ندارد، ادراک حضور است، جسم حاضر نیست تا چیزی برای او حاضر باشد. دلیل دوم اینه که اگر ما که درک میکنیم چون جسمیم همه اجسام باید درک بکنن. ول اولو ظاهر البطلان روی دو دلیل. دلیل اول این که ان الجسم من حیث هو جسمون لا یمکن ان یکون مدرکن لشیء کما بیناه مرارن، که در ماده ادراک نیست. ادراک یک وجود جمع و وجود حاضر است. جسم یک وجود پراکنده و کثیری است که هر جزئی از اجزای او از جزئی دیگر غائب و غافل است. ادراک در طبیعت و در جسم نیست. لأن الجسم من حیث هو جسمان لا یمکن ان یکون مدرکن لشیء کما بیناه مرارن، که گفتیم من انه لیس للجسم وجود وحدانی و حضور جمعی. ادراک یک وجود جمعی است. علم هرگز قابل تقسیم نیست، چون که هرگز قابل تغییر هم نیست. جسم یک وجود پراکنده است، نمیتواند عالم بشود نمیتواند معلوم بشود. اگرم معلوم بشود صورت حاصله از اوست که معلوم است، این خودش معلوم بالعرض است. لیس للجسم وجود وحدانی و حضور جمعی تا اینکه مدرک یا مدرک بشود، که یو جدو لهو شیعون تا بشود مدرک، او یو جدو هوول شیعون تا بشود مدرک. اصولا ادراک در طبیعت نیست. چون علم حضوری هم بالاخره تجرد است، گرچه ایشون در بیانات دیگر دارن هر جا هستی ظهور کرده، اوصاف هستی از شعور و امثال شعور هم ظهور می کند. و اما لذا سراسر موجودات مسبه حقند، و اما گذشته از اون بیان اگر اون بیان را نپذیرند دیگر بین حضور و حصول که فرقی نیست، حضور هم ندارد. چون علم اصولا حضور است، علم حصولی علم قیاسی است، علم حضوری علم حصولی در حقیقت علم حضوری است، بالقیاس الالخارج حصولی است. الان این صورت علمی شجر نفس به او علم حضوری دارد و خود این صورت علمی شجر هم ذاتاً حاضر است، یه وجود حضوری است. وقتی که با شجر خارج سنجیده می شود می گویم علم حصولی، و الا علم مطلقا حضور است. و اگر یک چیزی پراکنده بود و جمع نبود حضور ندارد، نه به علم حضوری چیز درک میکند نه به علم حصولی. و لیس الجسم وجود وحدانی و حضور جمعی که یوجد له شیء او یوجد هو لشیء. این اشکال اول. و ایزن لو کان الجسم به ما و جسمون مدرکن، ما که ادراک میکنیم چون جسمیم ادراک میکنیم همه اجسام هم باید ادراک میکنن. لکان جمیع الاجسام مدرکتن در حالی که وسانی زن محالو. چرا؟ در حالی که این چه نیست. این تمام شد، چون سایر اجسام که ادراک میکنن. پس ما که ادراک میکنیم نه به خاطر اینکه جسمی ادراک میکنیم، این مدرک جسم نیست. فرض دوم این بود که قوه یا صفتی قائم به جسم صورتا یا عرض باشد، این هم محال است. و ثانی ای زن محال، لأن تلک القوه‌ای که مدرک باشد اما ان تکون قائمتا به جمیع اجزای البدن او قائمتن به بعض اعضاء البدن دون بعضی. ما در بحث اینکه نفسی وحدتا کل القوا ثابت کردیم یک وجود واحد است که همه کارها مال اوست. اون وجود واحد اگر عین جسم باشد که این دو تا اشکال رو دارد، اگر قوه‌ای باشد قائم به جسم، اگر قوه‌ای باشد قائم به تمام اجزای جسم، سراسر جسم اون قوه حضور دارد، پس تمام اجزای بدن هم عاقلن هم متفکرن هم متخیرن هم متوهمن هم حاسن هم مانند. چرا؟ چون ثبته که یک امر است که همه این امور ادراک میکنه. اگر اون امر صفت جسم باشد در تمام ابعاد جسم حضور داشته باشد، تمام ابعاد جسم باید همین اوصاف داشته باشد. و ثانی ایزن محال، لأن تلک القوه اما ان تکون قائمتا به جمیع اجزاء البدن او قائمتا به بعض اعضاء البدن دون بعضی. مثلا در گوشه مغز است، در گوشه قلب است و مانند. و اول و باطل که در تمام اجزای بدن باشد، و لا لکان و کل جزء من اجزاء البدن مبصرن سامعن متخیلن متفکرن عاقلا. چرا؟ چون اون امری که فی وحدتها کل القوا که در بحث وحدت سعی ثابت شد بر اساس این احتمال، یه قوه جسمانی است که قائمه به همه اجزای بدن است. یعنی اون معنا که قبلا ثابت شد فی وحدتی کل القوا، اون یک امر جسمانی است که در تمام اجسام و در سراسر اجسام فرو رفته است و حضور دارد. پس سراسر اجسام باید اون امر کیفی وحدت تا کل القوا باشد. و لا لکان کل جزء من اجزاء البدن مبصرا سامعا متخیلا متفکرا عاقلا و لیس کذلک بالبداهه. زیرا فان البصر لا یسمع و الید یا لا یتخیل و رجل لا یتفکر و مانند. و ممکن نیست در گوشی از گوشهای بدن باشد و باطل ایزن ان یقال بعض الاعضا قامت به القوت المدرکت لجمیع حاضر ادراکات. اون حقیقتی که ثابت شد فی وحدتها کل القوا، اون در گوشه مغز است یا در کنار قلب است، در فلون سلول است یا فلون جزء است. این هم قابل قبول نیست. و باطرون ایزن ان یقال بعض الاعضا قامت به القوت المدرکتو لجمیع حاضر ادراکات، لانه یلزم ان یکون فی البدنه عضو واحد، که اون سلول واحد و اون عضو واحد هم سامع و مبصر و متخیل باشد، هم متفکر و عاقل و فهم باشد که فهم مال او باشد. و لسنا نعلمه، یه همچی چیزی باشد و ما ندانیم. ولا نجد ای عضوین هوه، که ما نیابیم. فین قلت که هست و شما نمیابید، میفرماد به این که ما از خیلی از چیزهای جهان ممکنه غافل باشیم، از خودمون که غافل نیستیم. ما خودمون رو به علم حضوری درک میکنیم، چگونه هست و ما نمیدانیم. و بهی از هر و فساد و قول القائل که لعل القوت المدرکت لجمیع هذه الادراکات امر قائم به جسم لطیف محصور فی بعض الاعضا، که همه این کارها را فلون سلول مغز انجام میدهد، فلون ذره انجام میدهد. نه، همه ذرات و سلول های مغز ابزار کار هستند، اما مدرک اونها نخواهند. نمیشود گفت به این که اون قوه که فی وحدتها کل القواست یه امر جسمانی است که در یک ذره لطیف محصور است. فانا نقول لو کان کذلک لکنا نجد من ابداننا موضعا مشتملا علی جسم موصوف بکونه سامعا مبصرا عاقلا فاهما. ما باید این رو میافتیم دیگه. نمیشود گفت به این که هست و شما نمییابید، برای اینکه ما به علم حضوری به خیشتنمون عالمیم. الحمدلله.